بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در جریان استصحاب در قسم ثالث از کلی و عدم جریان استصحاب در قسم ثالث بود. عرض کردیم شیخ قدس الله نفسه الشریف در قسم ثالث تفصیل داده است، فرموده است فردی را که احتمال می دهیم غیر از اون فرد متیقن الارتفاع بوده باشد و کلی به واسطه بود و باقی باشد، اگر احتمال اون حدوث فرد آخر را در زمانی که فرد اول بود در اون زمان احتمال بدهیم، چه محتمل است در اون زمانی که فرد زایل بود این هم بود، در این صورت استصحاب بقای کلیه بی ندارد. و اما اگر بنا بوده باشد احتمال بدهیم اون وقتی چو فرد متیقن الارتفاع مرتفع شد، اون وقت این فرد دیگر حادث شده است، اینجا نه استصحاب در ناحیه کلی جاری نیست. نظر مبارک ایشان چیست؟ بعد از بیان این نکته معلوم می شود. این را بدانید، ما که می گوییم استصحاب کلی می کنیم، این در حقیقت استصحاب شخص است. اون شخصی را که چون که اونی که در خارج کلی موجود می شود شخص است، کلی این اون شخص است. ما وقتی که کلی را استصحاب می کنیم یعنی همان شخص را استصحاب می کنیم، احتمال می دهیم که همان شخص باقی مانده باشد. غایت الامر این را می گن استصحاب کلی و استصحاب شخص نمی گویند. سرش این است، اونی که در خارج موجود شده است تارتن او را نسبتش را به عنوان کلی بدهیم، ولی محرز است که بله کلیس موجود است، به عنوانش اون جزئی بدهیم که شخص است، عنوان شخص باز محرز است که بله هست. مثل این که فرض بفرمایید سابقاً زید موجود بود، الان احتمال میدم همون زید موجود باشد، نمرده است. این موجود سابقی من اضافه بشود به عنوان انسان، ولی انطباق به عنوان انسان به او محرز است، قطعا انسان است، موجود بود. به عنوان زید اضافه داده بشود باز محرز است. توجه کردید؟ ولی زید بود، موجود بود. این که میگوییم استصحاب کلی یعنی همون شخص را استصحاب میکنیم، منتها اون اضافه به کلیش را نظر داریم، اضافهش به عنوان انسان، چون که رب ما اضافهش به عنوان شخص برای ما معلوم نمیشود به عنوان شخص خاص. مثل چه؟ مثل این که انسان وضو داشت، بللی از او خارج شد، نمیداند بول است یا منی. یا مسئله معروف، حیوانی پشت دیوار بود، نمیدانیم فیل است یا بک. اون حیوان که پشت این دیوار است شخص است، کلی در خارج شخص است، عین اوست. ما که بعد از 3 روز استصحاب حیوان را می کنیم، یعنی همان شخصی که بود، همان وجودی که بود، او را استصحاب می کنیم. این را اسمش را استصحاب کلی می گویند. قسم ثانی سرش این است، چون که اون شخص اضافهش به عنوان حیوان محرز است، اون حیوان بود یقینا، اما اضافهش به عنوان بق یا به عنوان فیل محرز نیست، معلوم نیست بر ما. بدون زد میگن استصحاب کلیه قسم ثانی، ولی همون شخص را استصحاب میکنی. برای این که شارع اگر حکمی را بر کلی زعل بکند، بر مفهومش زعل نمی کند، بر وجود آن کلی زعل می کند. اون وجود کلیش همان شخص است، اثر مال همان وجود کلی است، منتها در این اثر اضافهش به عنوان فرض بفرمایید حدث اصغر، در این اثر که لا یزوز و مسل کتابت القرآن، این عنوان خاصش مدخلیت ندارد. اون شخص خارجی اضافهش به عنوان حدث اصغر معلوم نیست، به عنوان حدث اکبر معلوم نیست، به عنوان تبیل حدث معلوم است. خب بگیم این کافیست بر ما. چرا؟ چون که شارع حکم را که جعل کرده است بر وجود خارجی، حکم مال وجود خارجی است، به عنوان حدث جعل کرده است، عنوان حدث هم محرز است انطباقش. بدون جهت ما در موارد استصحاب، فرق ما بین استصحاب قسم ثانی و قسم ثالث این است. در موارد قسم ثانی ما که میگیم استصحاب کلی اسمش را میگوییم، یعنی اون ما فی الخارج، اونی که در خارج عینیت دارد، حکم میکنیم که اون عینیت استمرار دارد. معنای استصحاب اینه، اون عینیت خارجی اسمش را میگوییم استصحاب کلی، یعنی اضافهش به عنوان کلی طبیعی که طبیعی الحدث است، این اضافهش به اون محرز است. و اما اضافهش به عنوان خاصی که است، نه محرز نیست، به خلاف قسم ثالث از کلی. در قسم ثالث از کلی باز اثر مال عینیت خارجی است، ولیکن کما این که گفتم، کلی وقتی که عین ما فی الخارج شد، اگر زید مرد یا فرض کنید امر موجود شد پسرش که امر است، این انسان آخر است، این انسان دومی است. بدون جهت در ما نحنفی کلی طبیعیش هست، تعددش به تعدد افراد است، یعنی چون که عین اون مافل خارج است، مافل خارج وقتی که متعدد شد، کلی هم متعدد می شود. اثر مال خارجیت این کلی است، اون حدث خارجی است که لایزوز و مست کتابت القرآن مه. و ما در موارد استصحابی که از استصحاب قسم ثالث از کلی، اونی که کنا علی یقین من، چه اون وجود اول حدث بود مثلا فرض کنید، او قطعا ارتفع، اون حدث قطعا ارتفع. احتمال میدهم برای این که مقارنن لارتفاع او فرد دیگری که یقین به دوست او ندارم. در ما نحن فیه در قسم ثالث، اونی که عنوان کلی به او محرز بود که حدث و عنوان شخصیش هم محرز بود، او قطع داریم استمرار ندارد. احتمال دوس کلی آخر است، وجود دومی کلی است، که این انسان آخر است، حدث آخر است، طهارت آخر است. احتمال میدم حدوث او را یقین به حدوث توجه کردید، یقین به حدوث اصلا ندارم تا او را استصحاب در نهایه عدم او جاری است. نظر مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف در این تفسیر اینه، میگه اگر در کلی قسم ثالث از کلی احتمال بدهیم که فرد مقا فرد دیگر مقارنم با اون فرد اولی موجود بود، احتمال میدیم اونی که فعلا مستمر است، احتمال میدیم همانی باشه که در سابق یقین داشتیم، احتمال میدیم همان وجود سابقی باشد. وجود دوتا نیست، یکی برود یکی جاش بنشیند، چون که احتمال میدیم فرد دیگر هم موجود بود، اون فرد دیگر وجود سابقی داشت، الان هم دارد، استمرار دارد کلی. روی این اساس است که جوابش هم یک کلمه بود. این راست است در مواردی که احتمال بدهیم مقارنم با اون فرد فرد دیگری موجود بشود، اون فرد باقی باشد. اما راست است در این موارد احتمال میدیم استمرار وجود کلی را، راست است همان وجود کلی مستمر بشود، اما همان وجودی که یقین داشتیم به او را نمیدیم. اونی را که یقین داشتیم او ارتفع در موضوع استصحاب، اونی که کلنا علا یقین من شاره تعبدی به استمرار خارجی او کرده است، اونی را که میدانستیم خارجیت دارد شاره میگوید اون خارجیت هست، اونی را که میدونستیم، اونی را که میدونستیم از خارجیت میگیم قطعا مرتفع است، احتمال خارجیت دیگر میدادیم که باشد، ولی احتمال میدیم باشد و مستمر باشد، ولیکن در او رکن استصحاب تمام نیست، علم به حدوث تمام نیست، احراز حدوث نیست در او، بدون زد استصحاب جاری نمی شود، بدون زد مرحوم آخوند منکر شد، گفت فرقی نمی کند در قسم سالس، احتمال بده این فرد آخر مقارنن اون فرد اول موجود بشود بی نفسی یا بی ملاکه، یا مقارنن لیرتفاع اون فرد موجود بشود. علا کل تقدیر این استصحاب در نهایه کلی جاری نمیشه. سرش این است، استصحاب کلی استصحاب مفهوم نیست، استصحاب کلی همون استصحاب عینیت خارجی است که در سابق بود و محرز بود، که هست اون عینیتی که محرز بود بر ما و معلوم بود در سابق بود، اون عینیت تمام شده، این عینیت اخرا هست، وجود اخرا هست، انسان دومی است، حیوان دومی است، حدث دومی است، این را هم علم به دوست نداشتیم، بدون جهت استصحاب در نهایه کلی جاری نمی شود. اخبار لا تنگز الیقین بالشک می گفتیم چون که متعلق حذف شده است، ظاهر قضیه قطع نظر از تطبیقاتی که شده است، خود لا تنگز الیقین بالشک متعلق وقتی که حذف شده است، ظاهرش این است که متعلق الیقین عین متعلق الشک است، عینیت دارد، منتها چون که شیء واحد نمیتواند هم متعلق یقین بشود در همون زمان، چون که اخبار استصحاب این است که فعلا یقین داری و فعلا شک داری بود، شیء واحد در زمان واحد من جمیع الجهات شیء واحد هم متعلق یقین بشود هم متعلق شک بشود، ما به نمیشود، این ما به واسطه غریده‌ای که در مورد اخبار بود رفعیت میکردیم و اصلاح می کردیم، می گفتیم یقین به حدوث متعلق شده است و شک به استمرار اون حدوث و اون استمرار اون عینیت خارجیه، این مقدار را ما از اخبار استصحاب فهمیدیم، بدون جهت در ما نحنفی کلی یعنی عنوان یعنی مفهوم، مفهوم از دیگه کلی مفهوم از من دا قید ذهنش ملغاست، همون کلی طبیعی که می گوییم همان کلی طبیعی یه وجودی داشت، اون یه وجود رفته، شکی در وجود آخر داریم، کیانی را که ما یقین داریم شکی داریم در استمرار او، شکی داریم در وجود آخر او، شکی در استمرار نیست، استمرار نیست، استمرار هستی سابقی نیست، ادله استصحاب اون مقداری که با اون معونه قرینه عقلیه شیء واحد نمیتواند من زمیل زهاد در زمان واحد متعلق شک و یقین بشود رفیت کردیم او میشود. بدون زد اون فرمایش شیخ هم تمام نیست. چرا؟ چون جانی که احتمال میدیم و متعقن سابقی نیست، متعقن سابقی قطعا مرتفع شده است، ارکان استثهام در او تمام نیست. ولیکن کلام این بود که به شیخ یه نقضی کرده بودند، فرموده بودند خب بناهم بر این اونی که در رساله نوشته ای باید او را عوض بکنی، در رساله اینجور نوشته ای گفته ای بر اینچه کسی که محدث به حدث اصغر بوده باشد بعد این شخص احتمال بدهد که بعد از محدث شدن به حدث اصغر که ویزو هم نداشت، محدث به حدث اصغر بود، احتمال میدهد بر اینچه خوابید که محدث به حدث اصغر شد در خواب محتلم شده است، مختصری معنی در آمده. نوشتن که این شخص فرض بفرمایید چون که علمی ندارد به جنابتش، وقتی که همین وضو گرفت ولی میتواند نماز بخواند، طاهر است، غسل برش واجب نیست. تمام رساله این زود است و منه رساله خود شیخ قدس الله نفسه شریف. این را باید عوض کنید. چرا؟ چون که این احتمال میدهد مقارنم با اون حدث اصغر که نومز حدث اکبر ساده شده باشد، بعد از وضو گرفتنی که هست، بعد از وضو گرفتن استصحاب الحدث هست. توجه کردید؟ این اشکال را بر شیخ کردند. این اشکال بر شیخ وارد نیست. یه جهت جهتی است که اون همون جهتی است که ما میگوییم، چون که حدث کمان که در مباحث صوفی هم گفتیم حدث کلیه اعتباری است، انطباق حدث و اون نوم انطباقش، انطباق اعتباری شارع اون نوم را اعتبار حدث کرده. و الا اگر فرض بفرمایید اشاره اعتبار حدث نکرده بود، نوم با پریدن فرق داره که پریدن را اعتبار حدث نکرده، نوم را اعتبار کرده است. این اعتبار از حدث بودنش. وقتی که اعتبار شد کلی اعتباری برای او رافع اعتبار می شود، یعنی شاره می تواند برای او رافع اعتبار بکند. شاره رافع اعتبار کرده است. اگر اون حرفی که ما سابقاً می گفتیم از آیه مبارکه استفاده می شود، هر کسی که محدث است جنب نباشد رافع حدثش همون وضوست، این را می گفتیم دیگر. اگر این حرف را صرف نظر کردیم، نه صرف نظر اگر کردیم، ما نمی کنیم صرف نظر، اگر کردیم از این و ملتزم، این را باید ملتزم بشویم که این مقدارش مسلم است که نه کسی که محدث به حدث اصغر بوده باشد و محدث به حدث اکبر نبوده باشد شارع وضو را برای این رافع معین کرده است. این جای کلام نیست. در آیه مبارکه ایزا گمتم الى صلات فغسلو به زوکم باید پشت سرش می فرماید و این کنتم جنوبم فدهرو. توجه کردید؟ معناش این است که محدث به حدث اصغر، ایزا گمتم من نوم، نوم یعنی حدث اصغر، اگر حدث اصغر داشته باشید و جنوب نباشید وضو کنید، جنوب باشید غسل کنید. این معنای آیه اینه. وضو با محدث به حدث اصغری که جنوب نباشد رافع حدثشه. خب شیخ میگوید در مانحنفی بله کلی در قسم سالیس در این موارد جاریست، ولیکن در این مانحنفی که در رساله نوشتم جاری نیست. چرا؟ چون که اصل موضوعی داریم، رافعش احراز میشود. بست این شخص خوابیده است، محدث به حدث اصغر است بلوزدان، و استصحاب هم میگوید که جنوب نیست، قبل از خوابیدن که جنوب نبود، نمیداند در خواب جنابت بر او حاصل شده است، منی خارج شده است، صاحب میگه نشده، محدث به حدث اصغری است که جنوب نیست، وضو رافع حدث اوست، دیگر استصحاب کلی جاری نمیشود. جواب صحیح از نقضی که به شیخ کردن همین است. اگر بنا بوده باشد حرف شیخ صحیح بوده باشد، نقض مسئله اون حدث و وضو برای شخصی که احتمال احتلام میدهد بر شیخ وارد نیست، چون جنس اصل موضوعی است. ولیکن از شیخ دفاع شده است به یه جواب دیگری، جواب دیگری فرمودند غیر از این حرفی که ما عرض کردیم خدمت تا عرض کردیم جواب صحیحمون است. یه جواب دیگری کردند، از شیخ دفاع کردند. نه شیخ ملتزم می شود که کلی در قسم استصحاب، در کلی قسم ثالث جاریست، هیچ اشکالی ندارد و مسئله نقض بن حدث هم به شیخ اصلا وارد نیست. چرا؟ بران که چی گفت که طبیعی الحدث اثر دارد؟ این شیخ اونجایی میگوید بر اینکه کلی قسم ثالث جاری می شود در یه صورتش، یا مثلا ایشان خودش می فرمایند در تمام سورش جاریست در قسم ثالث از کلی، این در صورتی است که کلی موضوع حکم بوده باشد و کلی شارع به او اثر زل کرده باشد. ولیکن طبیعی الحدث اثر دارد خیال محض است. کی طبیعی الاثر خیال محض اثر دارد؟ اونی که در ادله هست، یکی عدم جواز مست کتابت قرآن است. عدم جواز مست کتابت قرآن در روایات دارد که حایز مست کتابت قرآن نمیتواند بکند، شخصی که جنوب است نمیتواند بکند، کسی که بولی کرده است نمیتواند مست کتابت قرآن بکند، کسی که مزنم خوابیده است نمیتواند. این عدم جواز مست کتابت قرآن چند تا موضوع دارد. یکی حایز است، جنوب است، من باله است، من نامه است، من خرزم این حری هست و و. چی گفت اینها را برگردانید به یه عنوان بگید که نه جواز مست کتابت القرآن که حرام است موضوعش حدث هست، الزام بین الحدث الاصغر و الاکبر؟ چی گفت اینها؟ امر اعتباریست، حکم اعتباریست، چند تا موضوع دارد. قاعده ای نمیدارم الواحد لا یستر الا عن الواحد که جاهاش اینجا نیست، اینجا حکم است و موضوع حکم متعدد است. خب شیخ درمان حنفی می فرماید بر اینکه توجه کردید درمان حنفی استصحاب حدث جاری نمی شود، اصلا استصحاب در نایه حدث جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون که حدث اثر ندارد. بله اگر اثر داشت می گفتیم در آن صورتی که احتمال بدهد موقع خوابیدم معنی خارج استصحاب در نایه حدث جاری می شود، نه اصلا استصحاب جاری نمی شود، حدث اثر ندارد. بعد فرمودند بر این که اینجور فرمودند، این که می گویند از آیه استفاده می شود که خداوند متعال محدث ها را تقسیم به دو قسم کرده است، محدث به حدث اکبر و عدم محدث به یعنی محدث به حدث اصغر، برای محدث به حدث اصغر گفته است وضو بگیر، برای محدث به حدث اکبر فرموده است ولی غسل کن. هیچ آیه به این معنا دلالتی ندارد. ما بودیم آیه شریفه می گفتیم کسی که خوابیده است محتلم شده است یا بول کرده است محتلم هم شده است، او هم باید غسل کند هم وضو بگیرد. چون جیزا کم دمیل سلات فقسلو وضو کن، معناش این است که وقتی که پاشدید به نماز بول بکند نواق صادر بشه و دیگر باید وضو بگیرد. این کنتم جنوبم فتح ورنو یعنی جنوبم باشید گسلم بکنید. چی گفت که تقسیم به دو قسم کرده است؟ لو کننا ول آیت المبارکه می گفتیم که بله همین زور است، من نام او کذا و جنوبم از هم وضو بگیرد هم گسل. اخ ما رافعه درست می کردیم، می گفتیم شاره رافعه درست کرده است، نه از آیه رافعه و اینها در نمیاد. منتها روایات هست که روایات گفته است که بله با کسی که جنوب است دیگر احتیاجی توجه کردید به وضو گرفتن ندارد، نه قبلا نه بعدا، بلکه مشروع نیست، بدعت است. این روایات گفته، ولیکن از آیه این مسئله رافعه و غیر رافعه این در نمیاد. ایشان حتی در اون مسئله جواز مست کتابت القرآن که فرمودن در دخول در صلات هم فرمودن، چی گفت که حدث مانع از دخول فی صلات است؟ از آثار حدث این است لا یجوز الصلاة معه. کی گفت حدث اثرش این است؟ طبیعی ها، کلی طبیعی، توجه کردید؟ کی گفت این را؟ بدون جهت در ما نحن فیه کس، در ما نحن فیه اونی که ما داریم اونی عبارت از این است که جنوب نمیتواند نماز بخواند، باید غسل کند، کسی که بول کرده باید وضو بگیرد. این طبیعی الحدث نیست، عدم جواز دخول به صلات اثر خاص جنابت است، حیض است، مسجد میت است، توجه کردید؟ و بول تبول است، تقوت است و و و. خب تمام اونهایی که رشته هایی که بافته بودن همه ایشان را ایشان بله به باد فنا گرفتند. بله رضوان الله علیه که داشت قال اینها تهیز کدام تمام نیست. خب یه حرفی بگوییم، میگوییم اگر این زور باشد که شما فرموده اید استصحاب در نایه حدث زاری نشود چون که اثر شرعی ندارد، شیخ باید ملتزم بشود در قسم ثانی هم استصحاب در نایه حدث زاری نیست. خودش دو سطل قبل گفته است که استصحاب در قسم در نایه حدث زاری است در قسم ثانی، برانچه اونجا شما میگید که حدث اثر ندارد، شیخ هم گفته است استصحاب نه، خوب گفته است در رساله استصحاب در نایه حدث زاری نمیشه، خودش فرموده است استصحاب در قسم ثانی زاری است در نایه حدث. وانجهی چه جور در ادله شرعی حدث موضوع حکم نیست؟ لا صلاة الا بطهور، این که صحیحه زراره است، توجه کردید؟ قدر متقنش از طهور، طهور حدثی است. لا صلاة الا بطهور یعنی کسی که طهور ندارد نمیتواند نماز بخواند. این طبیعی الحدث، طبیعی الحدث چیزی نیست که از آسمان بیاد، این طبیعی الحدث معناش لا صلاة الا بطهور یعنی کسی که طهارت حدثی ندارد اون کس نمیتواند نماز بخواند. خب این معنای حدث همین، طبیعی الحدث چیزی نیست، طبیعی الحدث همین، اون کسی که طهارت نداره، طهارت حدثی نداره، همین. این یه اثر. بله اگر در صحیح زراره را من باب مثال گفتم، اون طهور به معنا مایوت دهر به باشد که ما میگفتیم به معنا طهارت است، به معنا مایوت دهر به بوده باشد، روایات دیگر و قد فعل احد طهوره در باب تیمم است، یعنی طهارته، طهارت موضوع حکم است که صلات به او نمیشود، لا صلات الا بطهورین الا مع طهارتین، این معنا شمید. اما حدث، حدث هم همین زور است، لا یمسه الا المطهرون، که در روایت هم هستم، اون روایت ابی بصیر است در اون دارد، بله که همین زور است که حایض نمیتواند، بله کسی که وضو ندارد نمیتواند مس کتابت قرآن بکند، خداوند میفرماید لا یمسه الا المطهرون. بله اگر ما بودیم و این روایت نبود، ما متحرون را به این معنا که محدث است نمیتونیستیم حمله بکنیم، چون که متدهر نیست، متحر غیر از معنای متدهر است، ولیکن امام علیه السلام تطبیق فرموده است دیگر، بعد از تطبیق چی بگوی؟ یه روایت دیگر هم دارد، بله یه روایت دیگر هم دارد که انشالله بحث زنده ماندیم در باب، در بحث فقه در باب وضو خواهد آمد، که خوب اگه خطاب میخواهی موضوع حکم شرعی میخواهید همین بدون مناسبت مناسبت حکمی هم همین زور است. اگر شارع گفت جنوب تو نمیتونی مست کتابت قرآن بکنی، حایز نمیتوانی، بول کننده، تقوت کننده نمیتوانی، فیلان کننده نمیتوانی، اهل عرف میفهمد که کسی که طهارت ندارد جایز نیست این فعل برو، این فهم عرفی همینه. بدون جهت در ما نحن فیه بس طبیعی الحدث اثر دارد، استصحاب هم در این آیه ولی در این حدث زاری میشود، نقض قطعی نظر از اون حرفی که ما گفتیم شارع رافع تعیین کرده است بر طبیعی الحدث، او را اگر نگوییم نقض بر شیخ انصاری وارد است. استثنا نیست، هر کس و عرض میکنم برای اینکه عرض میکنم در قسم ثانی ایشان ملتزم نیست به حکومت، چون که در قسم ثانی شخص متدهر از حدثین بود. رسائل را ملاحظه بفرمایید، گوش کن از استفاده کن. این در عبارت شیخ در قسم ثانی فرض شده است که شخص متدهری من الحدثین است، اون وقت بللی از او خارج شده است، مردد بین البول و المنی. اون حکومت انزا را اینها قبول ندارند. ما میگفتیم که موضوع حکم در آیه شریفه این است که محدثی که جنب نباشد. اینها میگن موضوع حکم محدث به حدث اصغری است که روایت دارد میوسته که اراده قیام من نوم کرده است، یعنی محدث به حدث اصغر، محدث به حدث اصغری که جنب نباشد. معناش اینه بدون جهت این حکومت در قسم ثانی نیست، چون که در قسم ثانی حدث اصغر محرز نیست. حدث مردد است ما بین الاصغر و الاکبر یا شیخ، ولیکن بعض سور قسم ثالث می شود. و اما در جایی که محرز شد حدث اصغر که قسم ثالث است، بعد احتمال می دهد که حدث اکبر شده است، این مورد رافع است، موضوع رافع است. اشاره گفته است اون کسی که محدث به حدث اصغر است و محدث به حدث اکبر نیست، اون وگر ویزو گرفت توجه کردید بله حدثش مرتفع می شود. و اما این که فرمودن از آیه شریفه حدث معناش همینه، حدث یعنی عدم غیر متحر، نه بابا این معناشه، غیر متحر یعنی محدث، معنای غیر متدهر بدون غیر نجس عرض میکنم اصلا حدث یعنی عدم طهارت است، عینشه تعبد به وجود است، عینیت دارد، مثل اثنین و نصف الاربعه. اینجور گفتن علما عینیت طارت هم مفهوم دوتاست، ولیکن عینیت دارد، تعبد به وجود است. نصف الاربعه با اثنین یکیز، که میگن کسل از هم با حسن کسل یکیز. توجه کرد عقلی نیست خود شاره همین زود. خیلی خوب خود معناش در عرف متشرم اینه، در عرف مفاهیم الفاظ رو مفاهیم عرفیه است، مفاهیم عرفیه متشدد. گوش کن آقا، لا اله الا الله، عرض می کنم عرف متشدد را میگم شیخنا، در عرف متشدد اگر کسی از شما پرسید که آیا این دستمالی که به من دادید پاک است، شما گفتید پاک است، چی معناش چی میفهمم؟ اگر گفتید پاک یعنی نجس نیست، اگر گفتید نجس است یعنی پاک نیست، معناش اینه در عرف متشرع. این کلام در عرف متشرع اینه. اگر کسی گفت من بر اینکه ولی طهارت ندارم، توجه کردید طهارت ندارم، معنا اینکه محدث هستم، معناش همینه. من تا عرب تعبیر به محدث میکنم، توجه کردی طهارت ندارم، بدون جد در روایات همه این است که لم یطهر تعبیر از نجاست شده است، در لسان در کلمات اصحاب هم همین جور است، چون اینها معناشون این عینیت دارن. بدون جهت این لا صلاة الا بطهورین و هاکذا همینها نتیجهش میشه. اما این که فرمودن در آیه مبارکه این معنا استفاده نمیشود، لا کن ناکذا، خب میگوییم که ما چی نگفتیم از آیه تنها استفاده میشود، ما مستقل هستیم. روایاتی که وارد شده است اینها قرینه است بر مراد من الآیه. بعد از این که روایات وارد شد که وضو از کسی که جنب است مشروع نیست، بدعت است، خب از مراد از آیه چی میفهمیم؟ میفهمیم که شاد مراد از آیه ام محدث به حدث اصغری است که جنب نیست، او را میگه وضو بگیر. غایت فلم این قرینه هم اینجور است که همیشه مقید خارجی بله کشف میکند که مراد توجه کردید از اون مطلقیم. در ما نحنفی هم چشم می شود مراد زدی در آیه مبارکه. این چه گفته است؟ ازا گمتم الاسلات فقسلو به زوهکم، تا این که فرموده است و این کنتم زنبن فدهرو، معناش این است که اون شخصی که محجز به حدث اصغر است، یعنی نام او بالا او فلان جرده فلان جرده و زنب نیست، او ویزو بگیرد. ویزو یعنی رافعشه. و اما اون کسی که جنوب هست رافعش گسلش بکن. ما هم همین را میفهمیم، از آیه فهمیده میشود، یعنی به واسطه روایات، بعد از روایات، نه اینکه آیه باز معنای اولی مراد است از آیه، در مقام ثبوت هم همون مراد است، نمیشود. کشف از مقام ثبوت میکند که در مقام استصحاب هم به لحاظ مقام ثبوت زاری میشود، کما ذکرنا موضوع در مقام ثبوت که محرز شد ولو از مقام اثبات محرز شد، اون موضوع اگر احراز بشود توجه کردید به استصحاب، ولو بعضش بل استصحاب بعضش بل وجدان، حکم او مترتب می شود. حکمی که در مقام ثبوت مترتب بروز معنای استصحاب اینه. بدون جهت رو این اساسی که از دروان احرفی استصحاب در قسم سالس از کلی جاری نیست و در ما نحنفی هم تفصیلی ما بین اقسامش نیست، کلام واقع می شود در ما نحنفی در کلام فاضل تونی، که مسئله مهمه است. ایشان قدس الله نفسه شریف عدم جریان استصحاب در قسم سال از کلی امری را مترتب کرده است. شیخ قدس الله نفسه الشریف و من بعده متعرض اون جهت شدند. او مسئله استصحاب عدم تزکیه است در اون جلدی که مطلوع علال عرض است. پوستی را در عرض دیدیم که پوست حیوانی را انداختند، اماره تزکیه نیست، مثبت تزکیه شریعه نیست، زمین هم زمین مسلمین نیست، فرض کنید هم مسلم است اینجا هم کافر است، هر دو قاطی فاطی هستند. جلدی دیده شده از مطروح، اماره تزکیه هم نیست، ولیکن احتمال میدیم تزکیهش بوده باشد حیوانش. مشهور حکم کردن که این جلد مطروح ندیز است. چرایا مشهور استصحاب کردن عدم تزکیه را؟ این حیوانش یه وقتی تزکیه نشده بود، بعد هم تزکیه نشده است. فاضل تونی گفته است که این استصحاب بدتر از قسم ثالث از کلی است. این استصحاب عدم تزکیه. چرا؟ ایشان فرموده است که عدم تزکیه دو شیء را لازم است. یه عدم تزکیه لازم است حیات الحیوان را. اون وقتی که حیوان میچرید تزکیه نداشت دیگه. این زوره یا نه؟ عدم تزکیه لازمه حیات. یه عدم تزکیه هم هست لازمه موت اطفال انف است. ولی گوسفنده مرض گرفت و شب فرض کنید ولی اونجا خودش مرد دیگه، جان داد، صبح صاحبش آمد دیگه مرده. عدم تزکیه لازمه موت اطفال انف است. ایشان می فرماید استصحاب عدم تزکیه را در اون حیوانی که جلد از او اخذ شده است جاری می کنید، اون عدم از یهی که لازمه حیات بود او را شما یقین داشتید. اون عدم تزکیهی که لازمه حیات بود او را جاری بکنید و اثبات بکنید ملزوم عدم تزکیه موت حتف الانف را. اون عدم تزکیه در حال موت حتف الانف یه ملزومی دارد، آخه ملزومش موت حتف الانف است. خود عدم تزکیه در حال موت به حتف الانف را اثبات کردن کلیه قسم ثالث بود، ملزومش را اثبات کردن مثل این می شود که انسان استصحاب بقای زاهش در دار برا بکند که دیر و زید بود می خندید، او قطعا امروز خارج شده است، احتمال می دیم مقارنم با خروج او امرم کمی کمی خندد او داخل شده. استصحاب بکنیم بقاء زاهش را در دار و اثبات بکنیم که امر داخل شده. چه جور او نمی شود؟ اینجا هم استصحاب عدم تزکیه بکنیم، بعد از چیزی که از این جلد را می بینیم که دیگر حیوان مرده، اثبات بکنیم که ما تحت لعم که میت هست نجس هست. میگه تزور استصحابان زاهج و اثبات این که دخلف دار عمر نمیشود، این هم مسوس هیچ نمیشود. شیخ قدس الله نفسه شریف اینا در باب در رسائل متعرض شده است، یه جوابی ایشان داده است، یه جوابی مرحوم آخون داده است، یه جوابی دیگران داده است. این قضیه را ملاحظه بفرمایید.